آقای خانمی با آیدی 333 پرسیدن که سلام، مدت زیادی بود که در مورد موضوعی که شما در کتاب تفکر زاهد در موردش صحبت کردید فکر میکردم. من برای دوستام زیاد هدیه میخرم
زیاد تبریک میکنم
زیاد هدیه میخرم
آها.
هدیه، ولی وقتی یه نفر میگفت نجم سخاوتمنده، صد دلیل داشتم برای خودم که ثابت کنم اصلا سخاوتمند نیستم و همینطور به صورت برعکس. حتی گاهی فکر میکردم دارم خودم رو گول میزنم یا دارم واسه خودم کلاس میذارم.
کلاس میذارم؟
کلاس میذارم،
این موند خودم میارم بالا.
بله، خیلی وقت با این قضیه کلنجار میرم و به این فکر میکنم که واقعا کیم. وقتی کتاب شما رو خواندم برایم جالب بود که شما اینها را میدانید. آخه من در مورد این موضوع با خیلی ها صحبت کردم، ولی همیشه طوری جوابم را میدادن که مطمئن میشدم اصلا حرفم مفهومی نداره براشون. اول کتاب فکر میکردم فهمیدم مشکل کجاست. فکر میکردم همین که به قضایا یا همانطور که هستن نگاه کنم و فقط با اون حس درونیم در موردشون تصمیم بگیرم، این دو نوع بودن حل خواهد شد.
این دو نوع بودن؟
ولی آخر کتاب دودل شدم. من قبلا طوری تصمیم میگرفتم که به شخصیت اجتماعی بر نخوره و بعد از خوندن کتاب سعی میکنم کاری را بکنم که از درونم میگیرم، مثل یه الهام. ولی اینطوری بازم نمیتونم بعضی گناه ها را انجام ندم. مثلا هنوز دروغ میگم. الان مشکلم اینه که میخوام بدانم این به خاطر اینه که هنوز اون دید را بیدار نکردم و نشون میده که با این همه کلنجار رفتن هنوز اون من را ندیدم که از بینش ببرم، یا اینکه این دروغ توی ذات و درون منه.
این دروغ
میگه هنوز اون من رو ندیدم که از بینش ببرم، یا اینکه این دروغ توی ذات و درون منه، که البته ترجیح میدم توی ذاتم باشه تا اینکه بفهمم هنوز هم در کلنجار با کلمات باید بمونم. مدت زیادی با این دوتا بودم سر و کار داشتم و از اینکه دستم برای خودم هم رو نبود زجر میکشیدم. همیشه فکر میکردم یک دغلبازم که واسه گول زدن آدم ها خوبم یا بد. واسه اینکه مشکلم حل بشه تنها کاری که فعلا میتونستم بکنم اینه. امیدوارم یه افق تازه باز بشه واسم برای نگاه کردم. ممنون میشم کمکم کنید یا حق.
شما کمکم کنید؟ تو اصلا فهمیدی این چی میگه؟ تو فهمیدی؟ خیلی قاطی حرف زده. به نظر من قاطی حرف زده. اصلا سوالش چیه؟ تو خلاصه کن.
حالا من فکر کنم میخواد بگه که من شک دارم که هنوز متوجه من نشدم، یعنی به اصطلاح هویت فکری رو خودش شک داره که آیا متوجه هویت فکری شده یا نشده، یه همچه چیز.
خب کتابا رو بقیهشم بخونه تا متوجه بشه. این جوابش جز این چی میتونی بگی؟
میگه با وجود اینکه بی‌ارزش بودن این کلمات رو درک کردم، ولی چرا هنوز دچار دروغگویی و چرا اینا از بین نرفته؟ یعنی با اینکه میگه بی‌ارزش بودن این چیزها رو درک کردم.
خب انتظارش از خودش خیلی زیاده که بخواد با خوندن یک کتاب هویت فکریش رو از بین ببره. در حقیقت این همون چیزی که حضرت محمد میفرماد که مستلزم جهاد اکبره، این با خوندن یک کتاب میخواد از بین ببره. نه، دروغ منشأش منه، نفس خوده، و تا خود هست دروغ هم هست. بنابراین اولا دروغ ذاتی نیست، فطری نیست، این توی ساختار هویت فکریه.
اگه ذاتی بود که دیگه از بین بردن معنی نداشت.
اصلا از بین بردن معنی نداشت. اصلا دروغ ذاتی یعنی چی؟ برای چی وجود داره؟ اگر انسان ها در فطرتشون زندگی کنن، دروغ دیگه چه موردی داره؟ جز مثلا یه مورد، اون هم تازه اون دروغ من نیست، همون که حضرت علی مثلا فرمان دروغ که مصلحت درش هست، واسه اون که صدام میخواد منو بی خودی اعدام کنه، میگه اسم چیه؟ میگم حسین مثلا به جای جعفر. این دروغ نیست، این
در راستای صیانت نفسه.
ها؟
در راستای صیانته، حفظ ارگانیسم.
آره این نوعی صیانته. من فکر نمی کنم دروغ فطری اصلا معنا داشته باشه. یعنی چی؟ برای چی آدم دروغ بگه؟ دیگه چه سوالی داره؟
یه آقای به نام افشین پرسیدن که یه سوال دارم، گرچه میدونم این هم یکی از همون سوالهای قالبی است، ولی فضولی دست از سرم بر نمیداره. میخوام بدونم آقای مصفا با اوشو آشنایی، دارن؟ نظرشون در مورد اوشو چیه؟ کل این سوال رو خیلی ها پرسیدن آقای مصفا، کلن اوشو، کتابای اوشو نظرشون چی هست در مورد؟
من خود اوشو رو دیدم در هندوستان، بعدش هم مرد. نظر خاصی ندارم من. این مثل این مونه که یه نفر مثلا چیز رو دیده، مولوی رو که یک دریاییه، بعد بگه که مثلا آقای محمد تقی جعفری نظرتون دربارش چیه؟ که چی؟ چه سوالی؟ یعنی یه دریایی رو تو بل کنی بیا یه جوبی رو مثلا بگیریم. یعنی اوشو رو در حقیقت نوعی کاریکاتور کریشنامورتی میدونم، نوعی مقوایی کریشنامورتی میدونم. من خودم یه چیزی ازش، یه مقدار متظاهرانه و نامربوط و اینا صحبت کرد، یه مقدار این در حقیقت تونده تیزه. این هم مثل یه نویسنده ایرانی هست که بارها اسمی گفتم، حالا دیگه نمیگم، فوش زیاد میده. مثلا یه فوش خیلی رکیکی داره به پاپ. پاپه؟ این مال کلیسا و این پاپ که انگشت 80 میلیون، انگشتر 80 میلیونی تو بچه مزلف دستت کردی چه کنی؟ این چیز تو این مایه ها زیاد داره.
این هم حالت انقلابیه بیشتر، نه؟
آره، هر پای انقلاب از همه فوش دیگه. مثل این ایرانیه که میگم بارها گفتم که اونم فقط مثلا فوش میگه، نمیدونم خاک بر سر اون شاعر قرن هفت، نمیدونم این نعلین نمیدونم غلام حضرت علی بخوره تو سر مثلا یزید، تو به دهن یزید بخوره مثلا نمیدونم شرف پیدا میکنه، میگه همچین چیزا.
یعنی ما حرفاش مایه نداره، به اصل موضوع نمیپردازه.
اصلا مایه نداره، چیز داره، ظاهر انقلابی داره. خب
یه آقای به نام کرامت پرسیدن استاد، آیا شما به بیداری آنگونه که عرفا بیان میکنند و در کتابهای عارف معاصر هندی اوشو هم آمده است رسیده اید؟ نظرتان در باره اوشو چیست؟ آیا رسیدن به خودشناسی نیاز مرشد آیا برای رسیدن به خودشناسی نیاز مرشد الزامی نیست؟ خب اون اشاره که شما فرمودید در مورد مرشد، آیا برای
خودشناسی نیاز مرشد الزامیه؟
هم آره هم نه. میدونی من مثلا فرض کنم کتاب یه اشاره یک فرد رو یک نوع ارشاد میدونم، هر کس میخواد باشه. یعنی بیشتر از مرشد خود فرد مطرحه که کیفیت یادگیری داشته باشه، کیفیت توجه داشته باشه. این همه مرشد مگر کم بوده تو دنیا؟ چی شده؟ واقعا مرشد زیاد بوده، پیامبران نوعی مرشد بودند، بالاتر از مرشد. آیا واقعا تونستن انسان انسان کنن؟ حرف اونا صحیحه، ولی خود انسان ها استفاده نمی کنن، ظرفیت استفاده ندارن. استفاده کردن ندارن. انسان ها واقعا مستاق این تمثیل خیلی زیبای مولوی هستند که چون که تو گل خار گشتی، هر که او واکشد از گل تو را باشد. این معنیش اینه که تو از مرشده به معنای واقعی متنفری، چون دشمنته. اینه که مرشد واقعی رو هم تبدیل به غیر واقعیش میکنه، تبدیل به یک نوع وسیله مشغولیت، مثل دقیقا مولوی که الان برای ما شده وسیله آواز خانی. دلی دلی میکنه و آواز بکنه. من جواب
یک آقای خانمی با آیدی ای نوشتن که
با آیدی ای؟
آیدی ای، اسمشون ای هست. سلام آقای مصفا، آیا پرواز در خواب سرچشمه درونی داره یا در حیطه سقف پرواز فکر هست؟ در توضیح کیفیت پرواز، احتمالاً ایشون تجربه پرواز تو خواب داشتن. در توضیح کیفیت پرواز باید بگم که این شکل پرواز طوری نیست که انسان خود را مثل یک پرنده حس کنه، بلکه شخص هیچ نشانی از خود در این پرواز نمیبینه و فقط سه چیز را به طور دقیق حس میکنه: یکی جهت پرواز، دوم سرعت توأم با هیجان مثبت، و سوم صدا، گاهی هم مناظر شگفت‌انگیز. حالا سوالش این هستش که آیا این پرواز در خواب سرچشمه درونی داره یا اینکه در حیطه پرواز فکر هست؟
سرچشمه درونی داره، یعنی اینکه یک نیازی درونی انسان رو وامی داره. من یه جایی توضیح دادم
در باقیر برخ اینو تو خواب.
آره، که یا از ترسه، یا میل به فراره، یا میل به تنهاییه، یا میل به، یعنی برای جبران ناتوانی. انسانی که ناتوانه دلش میخواد آرزو داره آنچنان قدرتی پیدا کنه که بره مافوق همه. و من همیشه آدم احساس میکنم که خودش یکیه و همه دارن میبینن که این یک نفره که میتونه پرواز کنه، و همیشه هم هول و ترس اینو داره که این مثل که میخواد دستاش وایسه از پرواز، یعنی مثل که میخواد یه بیفته سقوط کنه. این سوال اصولا چه فایده ای میخواد ببره؟
من هم یه همچه خوابی رو تجربه کردم، مثلا یه همچه حالتی، خیلی هم با نشاط.
سوال دوم، آیا امکان داره که تجربه درونی افراد یکسان نباشه؟ به این معنا که تجربه پرواز که توضیح دادم اگر یک اتفاق اصیل درونی فرض بشه برای من پیش بیاد اما برای شما هرگز تجربه نشه، و یا برعکس شما یک سری تجربیات درونی داشته باشید که کاملا با تجربیات درونی من متفاوت باشه؟
این هم بیفایده است، سوالش بیفایده است.
سوال سوم را ربط میدم به سوال دوم، آیا این امکان هست که دستاوردهای فکری، روانی، روحی، معنوی مولانا توسط افراد خیلی کمی تجربه بشه؟ با توجه به تأثیر مشخصه های فردی مولانا از دورانی که وی میزیسته، شرایط جسمی و فیزیکی که داشته، ساختار ژنتیکی مولانا، محیط زندگی و کلن هرچه که میتوانسته در شکلگیری هویت روحی، روانی، معنوی، فکری مولانا مؤثر بوده باشه، آیا این امکان هست که دستاوردهای فکری، روانی، روحی، معنوی مولانا توسط افراد خیلی کمی تجربه بشه؟
این سؤال مهمیه و حکایت برای میکنه که این کتاب ها رو خوب نخونده. اصلا تجربه مولانا یعنی چی؟ من میگم که دو به علاوه دو مساوی با چهار، در حالی که مادرت به تو از کودکی گفته دو به علاوه دو مساوی با هستی تو، هستی روانی تو، تو ذهنتو منطقی کن. مولوی رسیده یا نرسیده، میشه من مولوی باشم دیگری مولوی باشه؟ شرایط یعنی چی؟ چه زمانی و چه شرایطی لازمه تا من حس کنم که پدیده‌ای به نام خود وجود نداره؟ وقتی مادرم در کودکی به من گفت جعفر تو به سر بی عرضه هستی، من اسیر این الغای مادرم شدم، مبنی بر اینکه من یک شخصیت و هستی روانی دارم اسمش خود نفسه، منه. حالا میبینم نه، او اشتباه کرده، مادر او هم اشتباه کرده، مادر مادر او هم اشتباه کرده. پدیده به نام خود وجود نداره، اصولا ذهن جایگاه خود نیست. حالا تو امروز میتونی اینو درک کنی، 1,000,000 سال بعد هم درک کنی، 1,000,000 سال پیش هم درک کنی، در هر شرایطی هم درک کنی.
خب در ایمیل یه آقای پرسیدن بعد از سلام و احوالپرسی و تشکر، 1. شما در چه مرحله ای از خودشناسی هستید؟ حرفای شما بسیار متین و محکم و زیباست که احساس میکنم خودتان این راه را به انتها رسانده اید. شما در چه مرحله ای از خودشناسی هستید؟
جواب شده دادم که به چه فایده برای شما دارم. فرصانی در مرحله ابتدا هستم، در مرحله انتها هستم، در مرحله وسط هستم، یا اصلا دروغ میگم که به رهایی رسیدم، برای تو چه فایده داره؟ در هر کدومی که از این چیزا تو میخوای چه کنی؟ چه تصمیم میخوای بگیری؟
2. نظرتون درباره اوشو و کتابهایش که این رو فهمیدید؟ 3. آیا مدیتیشن را به عنوان راهی به سوی خودشناسی قبول دارید؟
مدیتیشن؟
بله.
این سخته جواب دادن به این که مدیتیشن یه راهه یا یک تجربه از یه فنه. اگر مدیتیشن به معنای واقعی تحقق پیدا کنه پایان راهی. مدیتیشن یعنی چی؟ یعنی خالی شدن ذهن از هر نوع اندیشه، یعنی تجربه بی‌معنی. ولی تا زمانی که آگاهی گسترده نشده معمولا مدیتیشن ها خودفریبیه، یک نوع خود تخدیریه، خود هیپنوتیزگریه، خود خواب کردنه، خود غفلت کردنه.
یک فردی در ایمیل پرسیدن تازگی ها به هنگام مدیتیشن لرزش هایی به من دست میده، یعنی یه دفعه خیلی سریع سرم یا بعضی وقتا همه بدنم تکون میخوره، مثل لرزش عصبی. میخواستم اگه ممکنه منو از شک در بیارین، چون من فکر میکنم دارم به هدف نزدیک میشم. با تشکر.
که راهنمایی؟ چی بگم؟ هیچ جواب ندارم.
بسیار خوب. بعضی آقای مصفر میپرسن که شما برای خوندن کتاباتون چه به اصطلاح ترتیبی رو پیشنهاد میکنید؟
تفکر زائد، آگاهی، رابطه با پیر برخ، و بعد از اینکه این نامه به ندیدم در آمد این سومی باشه. یعنی بعد از تفکر زائد و آگاهی نامه به ندیدم، بعدش دیگه خیلی مهم نیست که به چه ترتیب باشه.
خیلی ممنون.